أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طارئ الخلائق أجمعين، بارئ الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام على أشرف الصفحاء المكرمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق إلى الخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. صلاة
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
معجزات وكرامات دست انبیا صورت میگیرد، همه به اسم خدا. ولیکن از اراده و اختیار اون پیغمبر خارج نیست. اراده و اختیار اون پیغمبر به اراده و اختیار خدا و به اختیار و اراده خود اون معجزه را صورت میدهد. عیناً مانند ما که بعضی از افعال انجام میدهیم، این فعل هم به ما نسبت دارد هم به خدا نسبت دارد. به ما نسبت دارد چون به اراده و اختیار این فعل از ما صادره. به خدا نسبت دارد چون این اراده و اختیار و این قدرت به امر پروردگار و اذن او. و اگر امر پروردگار و اذن او نباشد، چنین کاری هم از ما صورت نمیگیرد. بنابراین معجزاتی که پیغمبران دارند، خداوند علی علی به اونها چنین سیطره و قدرت نفسانی داده تا به اذن پروردگار اراده کنند و اون معجزه و کرامت در خارج صورت میگیرد. پیغمبر اکرم که اشاره کردند و ما دونیم شد، یا سایر معجزات حضرت نه از این قبیل بوده که پیغمبر دعایی کرده و خداوند اون دعا را مستجاب کرده و اون استجابت از ناحیه نفس پیغمبر جدا بوده، نه از این قبیل نیست. به امر پروردگار، به اذن پروردگار خود پیغمبر اشاره فرمود و ما دونیم شد. حضرت عیسی ابن مریم در قرآن مجید می فرماید اینی افی الموتا به اذن الله، من مردگان را زنده می کنم به اذن خدا، و اقره الاجمع والابرص به اذن الله، و کور مادرزاد را شفا می دهم به اذن خدا، و مرض پیسی را شفا می دهم به اذن خدا، من شفا می دهم به اذن خدا. این یک مسئله. بنابراین تمام معجزاتی که از انبیا صورت گرفته عیناً مانند افعالی که ما انجام می دهیم نسبت به ما دارد، اون معجزات نسبت به اونها دارد. این افعال پرشکل و محدود نسبت به ما موجودات پرشکل و محدود، و اون افعال خارق العاده و معجزه و بزرگ نسبت به اون ارواح طیبه و مقدسه و نفوس زکیه که در اثر مجاهده و عنایات پروردگار چنین قابلیتی را پیدا کردند. تمام انبیا که از طرف پروردگار آمدند، باری که هر یک از اونها دارای مقام توحید بودند و همه از ناحیه خدا آمدند و همه در مأموریت صادق بوده و همه اونها معصوم بودند، ولی که در این حال هر یک از اونها یک تمایز و تشخصی دارد دون دیگری. حضرت موسی یک خصوصیتی دارد، حضرت عیسی یک خصوصیتی دارد، حضرت نوح خصوصیتی دارد، حضرت اسماعیل و اسحاق هر کدام یک خصوصیتی دارند، و معجزاتی که به دست اونها صورت گرفته تناسب مستقیم دارد با اون خاصه روحی اونها. این از یک طرف، و از طرف دیگر خداوند علی اعلی برای پیغمبران هر یک مجاهده و ابتلایی معین فرموده که در این قاعده هیچ پیغمبری از این استثناء نشده. حضرت ابراهیم امتحانات عجیبی داشت، حضرت نوح چه امتحانهای بزرگی داشت، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، هر کدام از اینها به ابتلاعاتی مبتلا شدند که اون ابتلاعات هم با خاصه نفسانی اونها مرتبط است، و این ابتلاعات با معجزاتی که به دست اونها صورت گرفته باز نسبتی دارد. اینها هم یک طرف. از طرف دیگر بیایی مقام مقدس خاتم الانبیاء و المرسلین، پیغمبر اکرم ما جامع تمام خصوصیاتی بوده است که در تمام انبیاء سلف بوده، هم از نقطه نظر علم، هم از نقطه نظر اطلاعات، و هم از نقطه نظر معجزات. چون پیغمبر اکرم مقام جامعیت دارند و این عنوان خاتم النبیین بودن یک عنوان تشریفاتی و لقب اضافی و خارجی نیست، بلکه حکایت می کند از یک خواسته نفسانی که اون خواسته موجب اون شده که بر تمام انبیا سبقت بگیرد و شبیه همه پیغمبران پیش خدا گردد. و کیفه راجه نام کل امت به شهید و جهنا بکه علا آولای شهیدا. بنابراین پیغمبر اکرم هر حفظی که هر پیغمبری داشته به نحو اتم و اکمل در پیغمبر بود. هر معجزه‌ای که هر پیغمبر داشته به نحو اتم و اکمل در پیغمبر بوده و هر ابتلا و زحمت و نگرانی و مصیبتی که برای هر پیغمبر بوده به نحو اعلا و اتم برای پیغمبر ما بوده. فرموده است ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من شکنجه و آزار و صدم و اذیت ندیده. و این لازمه اون سید و اون مقامی که اختصاص به خود اون حضرت دارد. این مقام نبوت نه به عنوان نبوت، حقیقت اون مقام منتقل شد به امیر المؤمنین علیه السلام. او سید النبیین است، این سید الوسیدین. او سید المرسلین است، این سید الاولیاء والمتقین و امام الموحدین. و این مقام امیر المؤمنین نیز مقام تشریفاتی نیست. امیر المؤمنین مانند یکی از افراد دیگر بشر نیست که به او یک سمتی داده باشند جعل کتا امامن، من تو امام قرار دادم اونم به چه، نه، یک خاصیت است در نفس، یک سعی، یک کمالی، یک مجاهده، یک عالم که لازمه اون عالم وصول به این درجه است که برای احدی از افراد بشر که دارای اون کمال و مزیت نیستن وصول به این درجه و مرتبه محاله. اون عنایتی که از طرف پروردگار شد و امیر المؤمنین را وسیله این پیغمبر آخر زمان قرار داد که تا روز قیامت تمام افراد امت باید از اون حضرت تبعیت کنند و زیر لوای اون حضرت باشند، عنوان تشریفاتی نیست بلکه سعه روحی است که همه افراد را در خود گرفته و از مقام ملکوت اعلی فیض ربانی میگیرد و به عالم وجود میرساند. لذا روایاتی که در باره امیر المؤمنین علیه السلام از پیغمبر اکرم روایت شده بسیار روایات عجیبی. در یک سفر مؤمنین حرکت کردند برای غزوه، امیر المؤمنین علیه السلام با اونها بود. وقتی که از آنجا مراجعت کردن اصحاب شکایت امیر المؤمنین را پیش پیغمبر آوردن که علی در تمام نمازهایی که در این سفر خوند بعد از هم سوره توحید خوند، سوره قل هو الله احد خوند. از نفت فرمودن چه میگویید راجع به علی؟ له عليا فإن عليا منصوص في ذات الله. رفت از علی برداری، علی خدا زده شده، خدا را مس کرده، یعنی علی دیوانه خدا و علی فانی در ذات خدا، حساب او غیر حساب دیگرانه و هیچ عیب و مذمتی به دامان او نمی نشیند. او خود صاحب ولایت و نگهدار و پاسدار دین و شریعت و قرآن. باز در قضیه دیگر آمدم پیش پیغمبر و از امیرالمؤمنین سؤال کردم. پیغمبر خیلی بدشون آمد. آمدم در مسجد و خطبه ای خوندم. گفتم ایها الناس لا تسبوا علیا فإن علیا لأحسن فی ذات الله. دست از علی بردارید، افکار شما به مقامات علی نمیرسد، فکر بلند پرواز شما به کوچکترین درجه از درجات علی نمیرسد. علی در ذات خدا محکم شده و متسلط شده و از تمام درجات و مقاماتی که برای مؤمنین فرض می شود عبور کرده و از تمام بهشت‌ها گذشته و از تمام اسماء و صفات الهی عبور کرده، رفته در حرم پروردگار نشسته. ان علیم و اکشن و فیضات الله. در روایت دیگر داریم مکشوم و فیضات الله، یعنی چنان در ذات پروردگار فانی شده و در این فرام متسلط و محکم و مرزه که هیچ بادی، هیچ زلزله، هیچ طوفان و صاعقه قابل تکون دادن هیچ مرحله ای از مراحل امیرالمؤمنین علیه السلام نیست. خود پیغمبر در روایاتی که تمام سنی‌ها هم این روایت را نقل کردند، شیعه هم نقل کردند، در کرات و مرات دست در پشت کتف امیرالمؤمنین علیه السلام و می فرمود یا علی ان فی سبع خصال لا یحاطک به احد یوم القیامه. ای علی، در تو هفت خصلت است که احدی از اولین و آخرین با این هفت خصلت و با یکی از این هفت خصلت در روز قیامت در پیشگاه پروردگار با تو برابری نمیتواند بکنم. انت اول ایمانا بالله و اوفا بعهد الله و اقرب بامر الله و ارحمهم بالرعیه و اعدلهم بالسویه و اقضاهم بالقضیه و اعظمهم عند الله مزیتن. پیغمبر نمی فرماید تو بهترین افراد از این امت هستی، می فرماید در روز قیامت هیچ کس به پایه تو نمی رسد به واسطه هفت خصلتی که داری. اول کسی هستی که به خدا ایمان آورده، نه اول کسی هستی که از امت من به خدا ایمان آورده. اول کسی هستی که در عالم کون و خلقت، نه در عالم زمان و تدریج، بلکه که در عالم دهر و سرمست و اونجایی که پروردگار نور مقدس تو را خلق کرد اولین شعاری هستی که ایمان پروردگار داری و تمام افرادی که ایمان آوردن زیر لوای او هستند. دویم، اون که به عهد خدا از همه افراد با وفاتری. سیوم، اون که به امر خدا از همه افراد ما برجاتر و ثابت قدمتر و محکمتر. چهارم، این که به رعیت و امت از همه افراد محبت و لطف و رحمت بیشتر است. پنجم، اون که از نقطه نظر عدالت و قسمت بستویه از تمام افراد اعدل و شایسته تر. ششم، اون که در بین محاکمات و مراجعات از تمام افراد قضاوتت عالی‌تر و راستین‌تر است. هفتم، اون که از همه افراد در روز قیامت در پیشگاه پروردگار هست و مقام و عظمت تو بیشتر است. این رو سنی ها نرکردن. یکی از کتب معتبره اهل تسنن که همه روش اعتماد دارن هلیت الاولیاء قول ابو نعیم اصفهانی. این مرد سنی مذهب ده جلد کتاب نوشته به نام هلیت الاولیاء و انصافا کتابی که در بسیاری از مواضع مصدر برای تفریق احادیث واقع میشه. مرد بزرگی و چندین صد سال از مرحوم مجلسی جلو بوده و جد اعلای مجلسی ابو نعیم اصفهانی او در کتاب خود این روایت را نقل میکند، مضافاً به کتب دیگری که از اهل تسنن در دست است. ولذا در امیرالمؤمنین علیه السلام این سه مرتبه دیده می شود. هم علمش از همه بیشتر و غزیرتر و فراوانتر بود حتی نسبت به انبیا، هم ابتلاعاتش از همه انبیا شدیدتر بود به مقتضای ارثی که از پیغمبر برده، هم معجزات و کراماتش از همه انبیا عجیبتر و غریبتر باز بر اساس ارثی که از پیغمبر برده. امیرالمؤمنین علیه السلام از سه ناحیه از پیغمبر اکرم ارث برده، یکی در علم، یکی در اطلاعات و مسائل، یکی در ظهورات و بروزات که به عنوان معجزه و کرامات تعبیر و تفسیر می شود. ابن عبدالحدی شارع معتزلی سنی مذهب در شرح نهج البلاغه می گوید و ما که این مطلب را فخر رازی سنی متأثر در تفسیر خود میگوید که امیرالمؤمنین علیه السلام در خیبر را کند، از جا کند و مسافتی به دور انداخت که اون در را پل قرار داد برای عبور لشکر که بیایند و از در قلعه بالا بروند و در خود قلعه فرود بیایند و بعد از اینکه در را در اونجا انداخت چهل و چهار نفر از مردان قوی از اصحاب رسول رسول خدا آمدند نتوانستند اون دست را تکون بدن. بعد این دو نفر میگویند علی در اون وقت اینا دارن تعبیر میکنند به تعبیرات علمانی و میخواهند اون علم ملکوتی را یک تفسیر و تعبیری کرده باشند. میگویند علی در اون وقت از عالم بشریت منخرط شده بود و چنان غرق انوار پروردگار بود که به هیچ وجه من الوجود از قوای مادی و بشری استخدام نکرد و برای قلع این در از اونها استفاده نمود. علی در را به قوه روحانی و ملکوتی کرد و شاهد می آورند یکی از فرمایشات خود آن حضرت را که فرمود ما قلعتها به ید بشریه ولیکن قلعتها به ید ملکوتیه. امیر المؤمن می فرموند من این در را به قدرت بشری نکردم، به قدرت ملکوتی کندم و این هم شاهد بر این قضیه. ولی حقیقت مطلب درسته که حرف اینها درسته ولی به همینجا منتهی نیست، مطلب از اینجا عالی‌تره. مطلب در اینجا اونجا که امیرالمؤمنین غرق در انوار خداست، فعلش فعل خداست، قبض و بستش قبض و بست خداست، رؤیتش و ابصارش ابصار خداست، سمعش سمع خدا، کار او کار خدا. چگونه پیغمبر اشاره می کند ما بر فراز آسمون دنی می شود کندن قدر قلعه فکر که از دنی کردن ما بر فراز آسمون مشکل تر نیست. این ارادی الهی از دریچه نفس مقدس اون حضرت رو کرده و این فعل را در خارج به ظهور آورده. ولی پیغمبر فرمود یا علی لولا مخوفتا ان تقول فیک طائفت من امتی ما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک مقالا لا تضر بملأ من المسلمين إلا أخذوا تراب تحت قدمين يستشفون به. أي علي أجر من از طایفه از امت خودم نمی ترسیدم که در باره تو بگویم اون چرا نصارا در باره عیسی ابن مریم میگویند که خدا در باره تو جمله‌ای میگفتم که بعد از اون جمله از هیچ گروهی از میان مسلمان‌ها عبور نمی‌کردی الا اینکه خاک زیر کف تو را می‌روبودند برای استشفاء دوم. ابن شهرآشوب روایت میکند از جابر بن عبدالله انصاری میگوید نماز صبح را در مسجد پیغمبر با امیرالمؤمنین علیه السلام خوندیم. امیرالمؤمنین بعد از نماز رو کرد به ما و به ما تسلیت داد آجرکم الله علا موت اخیکم سلمان، بر مردن برادران برادر شما سلمان. سلمان در مدائن کنار بغداد بین مدائن و بین مدینه قریب 3000 مسافت چند روز راه است با وسایل موتوری با شطور که باید یه بار حرکت کنه. سلمان استاندار مدائن و مرد زاهد و عابد و حجت خدا در میان اون سرزمین. امیر المؤمنین علیه السلام رو کردن به اصحاب و اونها را تعزیت دادن به مردن سلمان. بعد میگوید جابر بن عبدالله انصاری که امیر المؤمنین درائه پیغمبر رو پوشید، جلیقه پیغمبر را و چوب دست پیغمبر غزیف را در دست گرفت و شمشیر پیغمبر را حمایل کرد و امامه پیغمبر را به سر برد و روی ناقه اصفا شکر پیغمبر سوار شد. پیغمبر فرمود دستت را به من بده و بشمر از یک تا ده. پیغمبر میگوید از یک تا ده شمردی؟ در مدائن کنار خانه سلمان بود. زالان رفیق و هم صحبت سلمان فارسی از دوستان و از مؤمنین و پرستار و مراقب حال بود. میگوید سلمان داره از دار دنیا میره. من گفتم ای سلمان اگر از دار دنیا بروی چه تو را خود میدهد؟ گفت همون کسی که پیغمبر آخر زمان را خود داده. گفتم عجبا چه ادعایی میکنی؟ پیغمبر آخر زمان را علی بن ابی طالب وصیش خود داد. گفت مرا هم او خود میدهد. گفتم تو اینجا هستی؟ او در مدینه است. خب مهم نیست، وقتی من از دار دنیا رفتم لبهای من و چانه من را ببن و یه قطیفه روی من بکن، منتظر باش یک صدای مثل اینکه چیزی از بلندی به زمین بیفتد خواهی شنید. در را باز کن. علی بن ابی طالب داخل میشه. زالان میگوید سلمان شهادتین بر زبان جاری کرد و روحش به عالم قرب شناخت طبق وصیت او. شانه و لبهای او را بستم و قلیفه روی او کشیدم. چند لحظه نگذشت دیدم صدایی آمد. در را باز کردم دیدم امیرالمؤمنینم. سلام کردم. جواب مرا فرمود. فرمود ای زالان سلمان بنده صالح پروردگار از دنیا رفت. عمرت دراز باد و خدا تو را توفیق بدهد. سلمان خوب برادری بود برای ما. پیغمبر خیلی سلمان را دوست داشت و چه بسیار اوها در شبهای تا یاد از سلمان میکرد. عرض کردم بر چند لحظه پیش از دنیا رفت و چنون با من بود. امیرالمؤمنین علیه السلام با غنبر وارد شدند. قذیفه روی سلمان را کنار زدند. سلمان چشمان خود را باز کرد و تبسمی به امیرالمؤمنین کرد و چشمان خود را بست. حضرت سلمان را قسم دادم، کفن کردم، دفن کردم و برگشتم به مدینه. مدتی که آمدن و برگشتن همین مدتی بود که در مدائن مشهور تدبیر و تکفین بودم. خیلی عجیبه. یکی از شعرهای بزرگ به نام ابوالفضل تمیمی میگوید وقتی من مدائن و فضائل امیر المؤمنین را تعریف می کنم، این افرادی که چشم اونها تنگه و عقل اونها کوتاه به من اعتراض می کنند که اینها را در باره علی چرا تو به شعر در می آورید؟ اینها نمی فهمند در باره سلمان فارسی من این قضیه را به شعر در آوردم، شاعر عرب، و میگویم مگر میشود که در چند لحظه علی مسافت بین مدینه و مدائن را طی کند و سلمان را تجهیز کند و مراجعت کند. من به اونها میگویم ای مرد را انصاف قرآن خونده یا نه؟ میگوید بله. میگویم به او قرآن خونده در این آیه مبارکه که وصی سلیمان تخت بلقیس را از شهر سبا به کمتر از یک چشم به هم زدن طبق نص آیه قرآن از شهر سبا برای سلیمان حاضر کرد؟ میگوید بله. میگویم سلیمان درجش عالی تر بود یا پیغمبر آخر زمان؟ میگوید پیغمبر آخر زمان. میگویم پیغمبر آخر زمان که درجش بالاتر بود از سلیمان، وصی پیغمبر آخر زمان هم درجش عالی‌تر است از وصی سلیمان؟ میگوید بله. میگویم چگونه راضی هستی که بگویی وصی سلیمان تخت بلقیس را از شهر سبا به کمتر از یک چشم به هم زدن برای حضرت سلیمان حاضر کرد، ولی این را در باره علی بن ابی طالب که به اشرفیت او معترفی قبول نداری یا از انکار قرآن بکن و بکن تمام این معجزاتی که در قرآن مجید به انبیا نسبت داده شده خرافات و عواطی و خارج از تحقق خارجی، یا اگر در باره انبیا قبول می کنی و در باره وصی سلیمان قبول می کنی، در باره وصی پیغمبر آخر زمان به طریق اولا باید قبول کنی، زیرا که این مرد افضل و اشرف و اکمل از همه اون اوصیا بوده و اون چه خداوند به اونها از علوم عنایت کرده به این عنایت کرده. میگوید وقتی به اینجا میرسد دیگه اینها جواب مرا نمیتونن بدن، سرشون رو در گریبان فرو میبرن و به عوض جواب رنگ به رنگ عوض میکنن. احتیاج به رنگ عوض کردن نداره، اعتراف به حق کن و خلاص شو. اعتراف به حق کن، مقامات او را اعتراف کن و احتیاج نداره که در گیر و دار قرآن منطقی قرار بگیری و طبق آیات قرآن تو را بدین منوال محکوم کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام دارای مقام ولایت کبرا و این معجزات و کرامات برای او بسیار ناچیزه. اون مقامی که از نقطه نظر ملکوتیت دارد و اون صبر و حلم و گذشت و دیده خدابین و گوش خدابین، اینها برای او چیزی نیست که انسان به عنوان کرامت و معجزه بیان کنه. ابن عباس میگوید در شهر انبار امیر امیر المؤمنین علیه السلام به عبور می‌فرمود، پیاده شد در خیمه خود، بزرگان از اهل انبار، رؤسا، سیوف آمدند برای دیدن حضرت، همه بیرون از خیمه منتظرند که آقا اونها را اجازه بده یا بیاید بیرون و اونها آقا را ملاقات کنند. امیرالمؤمنین علیه السلام در خیمه نشسته و مشغول بینه زدن به کفش خوده، آقا همینطور مشغول وصله کردن کفش. مدتی طول کشید تا به نفره آمد و گفت یا علی چه نشستی؟ قسم به خدا اگر برخیزی و کار ما را اصلاح کنی برای تو بهتر است، از بینه کردن این کفش. وقتی این سری بزرگان همه آمدند و انتظار مقدم مبارک تو را دارند، امیرالمؤمنین هیچ توجه نکرد به کلام پسر عمویش ابن عباس، کفش خود را وصله کرد. وقتی تمام شد این لنگه را گذاشت بر روی اون لنگه دیگه، گفت ای ابن عباس این دو کفش چقدر قیمت داره؟ ابن عباس عرض کرد درهمون او اقل، یه درهم یا کمتر، یه تومن یا کمتر. حضرت فرمود به خدا قسم این خلافت و حکومتی که شما مرا به اون دعوت میکنید در نزد من از قیمت این یک جو نعل پاره کمتره، مگر اینکه قیام لحق کنم و داد را از مظلوم بگیرم، از ظالم بگیرم و حقی را به مظلومی برسانم. اینا خیال میکردن امیرالمؤمنین هم بر اساس حکومت مادی و تشریفات مادی میخواد بر مردم حکومت کنه. این نیست، اون حکومت حکومت الهی و الا حکومت غیر الهی. برای امیرالمؤمنین علیه السلام چه قدر و چه قیمتی داره در نزد احمد ابن حنبل، اون عالم بزرگ سنی که یکی از ائمه اربعه تسننه، جماعتی بودن و همه تعریف میکردن از بعضی از علما. تا اون نوبت رسید به امیرالمؤمنین، گفتن هیچ کس از امیرالمؤمنین تعریف نمی کند، از علی بن ابی طالب. احمد بن حنبل سر برداشت، گفت علی احتیاج به تعریف نداره، علی خودش معرف خودش. اون کسی که علی را تعریف کند به اون تعریف خودش را تعریف کرده، نه علی را. علی موقوف تعریف. این خلفای دیگر به واسطه وصول به مقام خلافت از خلافت زینت گرفتن، ولی علی که به خلافت رسید نه تنها از خلافت زینت نگرفت بلکه خلافت را زینت داد. اونها جهات نقص خود را به واسطه خلافت ترمیم می کردن، علی جهات ناقص خلافت را به واسطه وجود مبارک و مقدس خود ترمیم کرد. علی احتیاج به تعریف نداره، صدای علی در آسمان ها بلنده، در عالم ملکوت بلنده، در عالم زمین بلنده. هر جای دنیا را که بروید و بگردید شعار نور او تابیده. زمخشری عالم بزرگ سنی مذهب میگوید تعجب میکنم از علی بن ابی طالب در تمام دوران حیات و بعد از حیات دو دسته از مسلمین کوشیدند که اسم او را از سر زبانها بیندازند، یکی دوستانش و یکی دشمنانش، دشمنانش از روی حقد و کینه و بغض و دوستانش از ترس و خوف، که اگر زبانشون به ذکر علی گویا میشد اسم علی رو وقتی کردن، فضائل و محامد علی را همه کواهد مسلمین از دوست و دشمن مخفی کرده، در این حال فضائل او خاطرین را گرفته، یعنی شرق و غرب عالم را پر کرده. در هر کتاب باز کنید از نوع شیعه را کنید، از اول صدر اسلام تا اون وقتی که پیغمبر از دار دنیا رفت، حتی در زمان خلافت خلفای جور و در زمان حکومت ظاهری خود، هر نقطه درخشان و ستاره تابناکی که در تاریخ اسلام است مال امیرالمؤمنین، هر علمی که تراوش کرده مال علی، هر قضاوت عدلی که بوده مال علی، هر رأی صحیحی که بوده مال علی، نهج البلاغه در دست است مال علی، اون مجاهدات و زحماتی که در زمان حیات پیغمبر کشید همه مال علی. اصلا علی زینت بخش تاریخ اسلام، زینت بخش شریعت اسلام و قوام نبوت پیغمبر ماستر افجری میگید. اون وقت چگونه این مرد بزرگ با تمام این فداکاری ها و زحمات و زحمات در اثر بغض و کینه و حکم ریاست افرادی باید مصائب و مشکلاتش از همه امت بیشتر بود. اینم به موادات پیغمبر اکرم که فرمود هیچ پیغمبری را مثل من اذیت نکردم، هیچ امامی را مثل امیرالمؤمنین اذیت نکردم، هیچ امام، حتی سید الشهدا، حتی حضرت امام حسن، اذیت اونها در یک محدوده خاصی بوده، ولی اذیت‌های امیرالمؤمنین خیلی عجیب. امیرالمؤمنین از دست دوست و دشمن آزادی، دشمن اون معاویه که می رود بر فراز منبر و خطبه می خواند و به کلمال مسلمین را جمع می کند و به سرهنگان و یاران خود قسمت می کند و دینی از موارد اسلام را زیر یوم خود در آورده و اسلام را واجبون کرده، کفر را به لباس اسلام به مردم می قراند و برای اطفاء نور امیرالمؤمنین از هیچ سعی و کوشش دریغ نداره. و اما اصحاب و نظر مردمان سست، کمفه، بی اراده در خطبه ها از نفسی فرمایند ولقد ملأتم صدری قدما، وای بر شما سینه مرا پر از شرک و خون کردید، مرا کسته کردید، هرچه شما را دعوت به جهاد میکنم میگویید هوا سرده، سرد کن هوا برگردید، باز دعوت میکنم میگید گرمه بدا هوا تکانی بخوره، امروز بگید فرماهامون رسیده، مردم میخوام انبار کنم، هر روز بهانه می آورید، فلالله ما حضی قومون فی عمر دارهم الا وقد زنتو، سوگم به پروردگار که هیچ طایفه در خانه های خود مورد حمله دشمن قرار نمیگیرن الا که ذلیل میشن، بلکه دیگه حرکت کنیم برای احیای اسلام و از بین بردن این مرد منکوس معاویه که جز داعیه ریاست و حکومت بر مردم جایی ندارد حرکت کنیم. از شب تشکر تشکیل میداد، حرکت میداد، همین ها مخالفت میکردن، همین ها چوب و چرا میکردن، همین ها به امامشون دستور میدادن. یا علی امروز صلاح شریف کن، یا علی امروز رامکار رو نکن، یا علی از اینجا حرکت کن، یا علی یعنی جای ما تحقیل بیندار، یا علی الان موقع صلح معاویه قرآن بالای نیزه کرده، بیا صلح کن و الا خود ما زیر شمشیر از بقعت میکنیم. بزرگترین مصیبت دشمن داخلی امیرالمومنین از این دشمن ها داشت که فریاد میزد شبها در میان نهرستان، پروردگارا چند داد من از این امت اذیت کشیدم و مرا خسته کردم، عیناً مانند زنهایی که دوست دارند در میان هجله بنشینند و خود را آرایش کنند، این هم افرادی هستند که دوست دارند در خانه‌های خود بنشینند و از پرده‌نشینی تجاوز نکنند و از حقوق خود دفاع نکنند و برای حیات و ناموس دین خود و کیان شریعت و آیین خود قدمی بر ندارند. روز به روز زحمات امیرالمؤمنین علیه السلام زیاد میشد تا هنگامی که لشکری مجهز کرده 100,000 لشکر به ریاست 10 نفر از بزرگان از اصحاب و از اولاد خود، 10,000 نفر به ریاست امام حسن، 10,000 نفر به ریاست امام حسین، 10,000 نفر به ریاست محمد بن علی، 10,000 نفر به ریاست عیسی بن سعد بن عباده، 10,000 نفر به ریاست همینطور حمله کند برای از بین بردن معاویه و خاک کردن زمین از این جسم مرکوز و شخص منکوز که اسلام را واژگون کرد و تاریخ اسلام را عوض کرد. در همین موقع بود که تیغ ابن‌ملجم مرادی در شب 19 ماه مبارک رمضان هنگام طلوع سپیده صبح بر فرق نازنین است. تمام نقشه های امیرالمؤمنین عبید یک تیر و این همه شکر ابن ملجم چه جنایتی کرد؟ دیجهت نیست که پیغمبر اکرم او را اشقل آخرین قلم داد کرده. تیر ابن ملجم امیرالمؤمنین را بود. امیرالمؤمنین هدف امیرالمؤمنین را از بین برد. 100,000 لشکر به واسطه شهادت امیرالمؤمنین متوقف شدن. معاویه از شام حرکت کرد، با امام حسن جنگ کرد و مفصل داستان است که چقدر زحمات امیرالمؤمنین به واسطه شهادت آن حضرت و این تیر از بین رفت. امیرالمؤمنین علیه السلام افتاد در محراب. امام قدر عالم اسلام مصیبت اون حضرت در جمادات اثر کرد. دریاها به خروش آمد، زمین لرزید، بادهای سیاه میوزید، درهای مسجد کوفه به هم میخورد، جبرائیل صدا میزند تهدمت الله ارکان الهدى و انطمست اعلام التقى و انقسمت العروه الوثقا، قسم به خدا ستونهای ایمان متزلزل شد. ستاره درخشان مقام ولایت پاره شد، ریسمان ولایت پاره شد. قتل ابن عم المصطفى، قتل علی بن المرتضى. ای آل اهل عالم، ای اهل عالم، پسر عموی مصطفى را کشتن، وسیع مصطفى را کشتن، علی مرتضى را کشتن. این صدای جبرائیل که همه کوفه را گرفت، زن و مرد از خانه ها بیرون دویدن، همه رو به مسجد، در مسجد کوفه به واسطه چند لحظه مملوک و از جمعیت غوغا بود و همه لحظه به صورت میزدن و با پشت به سرهای خود میکوبیدن و صدا میزدن وا اماما، وا علیان، وا محمدا. حضرت امام حسن و امام حسین خود را به محراب رسوندند، دیدند پدرشون به روی خاک افتاده و خاکها را بر میدارد و بر تخت سر میگذارد و میگوید نداء فرحناک و بیا مریدکم و من آمخرجکم طارةً اخرى. حضرت امام حسن علیه السلام سر پدر را با عوانی محکم بست که باز از زیر اون عوان اون جایی بود. ابو جهله و جماعتی از اصحاب هر چه میخواستن حضرت را بلند کنند با مردم نماز بخوانند، چون اون نمازی که زنبت ابن ملجم در او واقع شد نافله صبح بود. حضرت هنوز نماز صبح نخونده بودند. هرچه حضرت را بلند می کنند زیر بغل حضرت را می گیرند، حضرت می افتد روی زمین. آقا فرمود علی حسن جان با مردم نماز بخوان. حضرت امام حسن ایستادند و مشغول نماز شدند با مردم. امیرالمؤمنین علیه السلام خود نماز خود را نشسته به جا آورد. نماز امام حسن تمام شد، دید پدر بیهوش افتاده روی زمین. سر امیرالمؤمنین را به دامن گرفت و خیلی حضرت گریه میکرد. امیرالمؤمنین چشمان خود را باز کرد، گفت ای حسن جان چرا گریه میکنی؟ من راحت شدم، من روح بهش در پیش دارم، اینقدر گریه نکن. اینک جد تو پیغمبر مصطفی، مادر تو فاطمه زهرا، جده تو خدیجه کبرا، عبد تو حمزه سید الشهدا همه حاضرند و میگویند علی بشه خاک سوی ما. چرا اینقدر خود را ناراحت میکنی؟ اینقدر گریه نکن. حضرت امام حسن عرض کرد پدر جان کمر ما را شکستی، این مصیبت تو والله اگر بر و آقا وارد می شد خونه ها را متلاشی می کرد. به خدا قسم خویی من گریه را برای مصیبت دعا بودم. من اطراف بدن حضرت را گرفتم و آمدم در وسط مسجد کوفه. حضرت امام حسن عرض کرد پدر جان کی در وسط شما زدم؟ آقا فرمود ابن الیهودیه فرزند زن یهودی ابن ملجم مرادی. هوا کم کم روشن می شود. امیرالمومنین اشاره کرد الان او را وارد می کنه من از باب کنده یکی از درهای مسجد بودم. من رو متوجه اون باب شدم، دیدم ابن ملجم مرادی را دست بسته، جماعاتی اطراف او را گرفتم. حضیفه نخعی شمشی از خلاف ایشون چیز جلو حرکت می کنم، مردم را می شکافم، کوچه می دهد تا که ابن ملجم را خدمت امیر المؤمنین بیارد. ابن ملجم که در میان این جمعیت می آمد، مردم او را لعن می کردن، سب می کردن، امام را کشتی، امیر المؤمنین را کشتی، آب دهان بر صورتش می انداخت. چه گناهی کرده بود امام متقیان و امیر مؤمنان؟ تو خدا قسم کار بزرگی کردی ای ابن ملجم، و او ساکت بود، هیچ نمی گفت. با اینکه حذیفه او را خدمت امام حسن آورد، امیر المؤمنین علیه السلام در وسط مسجد بیهوش، حضرت امام حسن رو کرد به ابن ملجم، ای ابن ملجم، ای دشمن خدا، ای مورد لعن و طعن پروردگار، پدرم برای تو بد امامی، جزای تو را زیاد نکرد، چرا دست به این جنایت دراز کردی؟ هیچ جواب نمیگفت. امیرالمؤمنین علیه السلام به هوش آمدند. حضرت امام حسن عرض کرد: پدر جان، دشمن تو را گرفتن، بستن، آوردن، در باره او چه حکم میکنی؟ امیرالمؤمنین با گوشه چشم نظری به ابن ملجم کردن، گفتن: ای ابن ملجم، تو خدا قسم کار بزرگی از جام دار، دست به کار عظیمی زدی، آیا من برای تو بد امامی بودم؟ آیا در باره تو احسان زیاد نکردم؟ تو را مقدم نداشتم؟ مورد برمداری و قرار نبودم؟ این بود جدای من از امامت؟ و ابن ملجم هیچ جواب نمیداد. امام حسن عرض کرد: پدر جان، چه دستور میدهی در باره؟ امیرالمؤمنین فرمود: ای فرزند من، ای حسن جان، با اسیر خود مدارا کن، نمیبینی چشمهای او چگونه از ترس و اضطراب در حدقه میگردد و قلب او در اضطراب است؟ ای حسن جان، از غذایی که میخوری به خود بدهی، از آب و آشامیدنی که میخوری به او بدهی، او را گرسنه و تشنه نگذاری. حضرت امام حسن عرض کرد: پدر جان، این ملعون و شقی تو را کشته، دل ما را به درد آورده، تمام مؤمنین و مسلمین را مصیبت زده کرده، تو در باره او سفارش میکنه. حضرت فرموده: ای حضرت جان، مگر تو نمیدانی آفت ها خاندان رحمت فسیعلم الذین ظلموا اجزا
زمین از چیز خانه پست روغم زمرگ چیز پشت آسمون کن علی علی بسیر
شیعیان
صافی یکو
سر کشته شد السلام عليك أيها الإمام الغريب، السلام عليك. Yeah.